این اگر ما در حقیقت فرض ما بر این باشه که حداقل 6 دلار هزینه کردیم به ازای هر کیلو، بالغ بر 1,200,000,000 پول دادیم برای واردات این گوش. این 1,200,000,000 اگر ما تبدیل می‌کردیم، حداقل 60-70 همت می‌شد می‌مد تو این جامعه تولید کننده، بستر خیلی خوبی رو ایجاد می‌کرد، یارانش هم مردم می‌خوردن.
درست. خیلی خوب. آقای حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
سلام.
جناب یزدیان، خیلی خوش آمدید. ما درباره راهکارهای رفع موانع و توسعه روستایی با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. شما بگید که روستاها چه در توسعه ملی چقدر میتونن نقش ایفا بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. واقعیتش ما روستاها یکی از عوامل مهم در اقتصاد کشور هستن، خصوصا اینکه کشور ما از بحث مهم و اساسی بحث تولید محصولات کشاورزی و دامپروری هست. خب جمعیت روستایی ما از اقشار فعال در این زمینه هستند. البته متاسفانه ما باید بگیم که در سالهای گذشته و در چندین دهه گذشته متاسفانه جمعیت روستایی ما بنا به دلایل مختلف کاهش چشمگیری داشتند و از 53% در سال 1350 الان امروز ما با جمعیت 23% جمعیت روستاییمون مواجه هستیم، ولی کماکان نقش اونها در تولید و مباحث اقتصادی نقش خیلی جدی هست. ما باید که بتونیم این نقش رو حفظ بکنیم و متاسفانه اتفاقی که سالهای اخیر با مهاجرت روستاها به شهرها هست رو بتونیم کمی برنامه ریزی بکنیم. الحمدلله در برنامه هفتم توسعه اهداف و برنامه های خوبی جهت کاهش این مهاجرت در نظر گرفته شده تا ما بتونیم این نقش روستاها در اقتصاد کشور رو حفظ بکنیم. ما بالاخره باید که در آخر برنامه هفتم در بحث وابستگی و در جهت تأمین مسائل مواد کشاورزی تا 90% بتونیم کشور رو به مرز خودکفایی برسونیم و دیگر احکامی که شاید حالا بنده در این برنامه نیاز نباشه و خیلی جزئیات بخوام بندازم در بحث مرغ، بحث گوشت، بحث‌های مختلف محصولات کشاورزی بتونیم که کشور رو از وابستگی و از واردات بی نیاز بکنیم و این هم مستلزم حمایت از قشر روستایی ما هست تو زمینه‌های مختلف، چه ما در وظایفی که در تأمین مسکن روستایی ها داریم، چه در بحث حمایت هایی که در موضوع اشتغال باید داشته باشیم، چه در بحث های تحصیل و مسائل فرهنگی، بحث اتصال به شبکه های در حقیقت داده و اطلاعات، همه این ها مواردی هست ما باید این بحث حمایتی رو داشته باشیم تا بتونیم نقش روستاها در اقتصاد کشور رو حفظ بکنیم.
آقای یزدیان، گفته میشه که راهبرد در دولت‌های مختلف نوشته میشه، اما با پایان دولت‌ها اینها نیمه کار رها میشه و دوباره به سراغ نوشتن برنامه‌های جدید میره. برای اینکه این اتفاق نیفته چه باید کرد؟
حالا از اتفاقاتی که ما این دوره شاهدش هستیم اینه که ما برنامه هفتم توسعه و آغاز کار دولت و آغاز کار مجلس همزمان شده، یعنی هر این سه اتفاق مهم با همزمان اتفاق داره میفته. باید میتونیم بگیم که تا حدی نفیسه که از طالبش اشاره کردید رو میتونیم انشالله کمتر باش مواجه هستیم، چون که در ماهای اخیر دولت برنامه و هم کار اجرایش رو به تازگی شروع کرده، همزمانی که نمایندگان مجلس هم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شدند، همزمان رأی اعتماد وزرا رو دادند و همزمان هم برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده. اینها میتونه نوید این رو داشته باشه که ما این قول و قرارهایی که هم مجلس هم برنامه و هم دولت با هم دیگه گذاشتن، حداقل یک دوره 4 ساله ما بتونیم اونها رو پیگیری بکنیم و انشالله به نتیجه برسونیم. بله، اینی که تغییر دولت ها و تغییر سیاست ها معمولا این آفت رو داره که خیلی هم توسط نمایندگان قابل پیگیری نیست. به نظرم میاد که این اتفاق که این دوره افتاده میتونه ما رو تو این زمینه کمک بکنه. الحمدلله اقدامات خوبی هم داره انجام میشه. ما مثلا در بحث همین مواد مربوط به کشاورزی و دامپروری با توجه به اینکه خب سال اول برنامه هفتم هست در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس تو هفته های گذشته جلسات مشترک رو داشتیم، انشالله در هفته های آتی هم این دنبال میشه هم با وزارت نیرو، با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین با سازمان برنامه بودجه که ما جهت تحقق اهداف برنامه هفتم بتونی برنامه ریزی های جدی رو داشته باشیم، اونجایی که نیاز به آیین نامه ها هست پیگیری بکنیم برای مباحث نظارتی همچنین و انشالله اثرش رو هم در بودجه ریزی کشور بتونیم مشاهده بکنیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای یزدیان از همراهی بودید، سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای حامد یزدیان بودن، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. بخشی رو بشنوید، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوند.
خب آقای دکتر مسعودی، به برنامه هفتم اشاره کردن، توی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که حالا برخلاف قوانین برنامه‌های سوم و حالا برنامه‌های دیگه تا برنامه ششم فصل یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به توسعه و عمران روستایی و عشایری دیده نشده توی برنامه هفته. چقدر این برنامه رو مؤثر می‌بینید برای بخش روستا و عشایر کشور و آیا فکر می‌کنید که با این برنامه اتفاق مؤثری در روستاها و عشایر کشور خواهد افتاد در بخش تولیداتشون؟
ببین، ما برنامه‌هایی که می‌نویسیم متأسفانه مشکلی که وجود داره آمار و پایه قطعی نداریم تو کشور. الان ما تو بخش کشاورزی و دامپروری مراکز آماردهی ما، جهاد کشاورزی، مرکز آمار و سایر عواملی که دخیل هستند در آمار برداری و ثبت و ضبط این جور موارد، هیچ گونه آمار یکسانی به ما ارائه نمیدن. زمانی که ما برنامه‌ای بر پایه آمار و اطلاعات درست ننویسیم، نهایتش به نتیجه درست هم منجر نخواهد شد. به عنوان مثال تو بخش خودت دام آقای دکتر اطلاع دارن، ما الان آمارهایی که مراکز مختلف بهمون میدن با آمارهایی که تو استانها مراکز حاکمیتی دارن برداشت میکنن و چیزی که در سطح جامعه و نسبت به تولیدات داریم میبینیم، اینها هر کدوم با هم متفاوت خواهند بود.
خب این امنیت غذایی رو به خطر نمیندازه اینکه ما اطلاعات نداریم؟
ما اطلاعات داریم، اطلاعاتی که داریم ناقص هست، یکسان نیست. هر کدوم از ارگان‌های متولی مدعیه که آمار من درسته.
بعد چطور برنامه‌ریزی می‌کنیم برای این آمار؟
بر همین، بر اساس این برنامه‌ها، بر اساس این آمار برنامه‌ها نوشته می‌شود. یعنی ما یک ظرف یکجا نداریم که تمام ارگان‌های ما بیان بگوین که من این آمار رو می‌پذیرم. با هر کدوم از این دوستان که صحبت بکنید، آمار خودشون مبنای تصمیم‌گیری و نوشتن برنامه‌ها هست. بنابراین برنامه جامعی که نوشته میشه، چون پایه اون این آمارها و این اطلاعات هست، نباید انتظار داشته باشیم که ما به اون هدف نهایی که توسعه است برسیم. بنابراین ما اگر قرار خود دولت فعلی یا دولت‌های دیگه بخوایم از یه جای شروع کنیم که به یک نتیجه نهایی و ملموس برسیم، باید اول پایه اطلاعاتی و آماریمون رو درست بکنیم که به عنوان مثال اگه من جهاد اتحادی آشاری و بقیه میشینیم دور یک میز، روی یک رقم از میزان دام کشور یا روی یک رقم از میزان تولیدات یا برداشت یا سایر چیزها، چه تو بخش کشاورزی چه تو سایر بخش‌ها، توافق داشته باشیم که در نهایت بتونیم به یک اجماع نظر و یک برنامه برامون توسعه برسیم.
این اتفاق افتاده، داریم به این سمت حرکت میکنیم.
این اتفاق تو یکی از تو چند تا دوره اومدن به سمت آمایش سرزمینی که این هم یکی از الزاماتش هست، ولی اثرات اون دیده نشده. از خیلی از کارشناسا بپرسید، الان خیلی از دوستان متولی میگن آمایش سرزمینی انجام شده، ولی از کارشناسایی که در صف هستن به قول معروف دارن اجرای عملی کار میکنن، با هر کدوم که صحبت بکنید اثری از آمایش سرزمینی به صورت ملموس دیده نمیشود. بنابراین تا اون برنامه آمایش سرزمینی، دیتا برداری ما، آمار ما به حد نهایی خودش یا حتی که قابل اطمینان باشد نرسد، نمیتوانیم اون برنامه ها رو انجام بدهیم. که علاوه بر این، اون صحبتی هم قبل خدمتون انجام دادم، ما بازخورد برنامه های قبلی رو هم نگرفتیم که بیاییم بر اساس اطلاعات، آمار و بازخوردها این برنامه رو بریزیم و به یک نتیجه برسیم. بنابراین انتظار خود من این نیست که به اون اهدافی که دیده شده برسیم.
حالا مدل ساده ترش اینه دیگه، وقتی توی رسانه بعضا میبینیم که کشاورزی اومده حالا سیب زمینی کاشته، سیب زمینی دستش مونده، فروش نرفته، یا پیاز کاشته، یا هندونه کاشته، یا از این مواردی از این دست خیلی زیاد هستش تو رسانه معمولا مشاهده میکنیم. یک سالی یکی از این موارد زیاد میشه، فروش نمیره، اون کشاورز به مشکلات عدیدهی برخورد میکنه، به هر حال هزینه کرده برای تولید اون محصول و جایی وجود نداره که گفته بشه ما این میزان مثلا سیب زمینی نیاز داریم در کشور، در فلان فصل این بخش از کشور تولید بکنن، در فلان فصل این بخش از کشور، و به اون حدش برسیم بیایم بخش صادراتمون رو فعال بکنیم، بدونیم چقدر صادر میکنیم. این اتفاقات حالا شما بگید باعث میشه که بعضا میایم یه دفعه بخشنامه میزنیم آقا از الان به بعد نمیتونیم فلان محصول رو صادرات بکنیم، حالا اون صادر کننده ای که رفته بازار برای خودش پیدا کرده بیهو با یک بخشنامه مواجه میشه و اصلا کلان بازارش به هم میریزه دیگه. این اتفاقات ممکنه بیفته؟
ببینید، کشاورز ما کاری با بخشنامه ها و برنامه ها نداره. کشاورز محصولی میکارد که سود بیشتری داشته باشد. بعضی از کشاورزا بازارهای سال قبل رو رصد میکنن، بنابراین اگه سال قبل سیب زمینی بازار بالاتری داشته باشن میاد سیب زمینی رو میکاره. کاری نداره که دولت برنامه‌اش چی بوده یا چه رقمی اعلام کرد. حالا این رقم‌ها رو ما داریم، میزان نیازها رو داریم تا حدودی، ولی کشاورز نمیاد بر مبنای این اعداد بیاد کشش رو مشخص کنه. کشاورز میاد در حال حاضر بر اساس سودی که بهش خواهد رسید و برآورد سودی میاد کشش انجام میده، که این از ضعف ماست، چون ما بخش ترویج، بخش آموزشمون اونقدر قوی کار نکرده و کار نکردیم که بیایم و بخش مدیریت اقتصادی گله، مزرعه، جامعه و سایر چیزها رو به این کشاورزمون آموزش بدیم و از طرفی اون بحث اطمینانه یا بحث اطمینان برای فروش سایر محصولات یا غیره رو هم برای ایشون ایجاد نکردیم. این کشاورز که بدونه اگر امسال گندم کاش، جو کاش، سیب زمینی کاش، هر کدوم از اینا رو کاش، بازار مطمئنی خواهد داشت و تک محصوله نرویم جلو، که مجموع اینها باعث میشه که کشاورز بیاد کار خودش رو پیش ببره. بنابراین اگه قرار باشه ما بیاییم رو این زمینه کار بکنیم، باید بیاییم بریم به سمت آموزش کشاورز، آموزش روستایی های ما، اون هم آموزشی که مبتنی باشه، مبتنی بر توان محلی باشد. تو هر کدوم از استانهای ما توان خاص خودش رو دارد، جنوب، شرق، غرب، چهار فصل هستیم. بنابراین یک، باید به سمت آموزش برویم، دو، آموزش مبتنی بر منابع محلیمون باشه، حالا چه زمینمون باشه، چه مرتعمون باشه، چه داممون باشه، چه گونه های گیاهیمون باشه، و بعد از اون دنبال باز منابع بازارهای محلی هم باشیم و در نهایت این الگوهایی که ایجاد میکنه قابلیت انتشار هم داشته باشد، که اگر ما یک کشاورز یا یک روستا را تو این زمینه توسعه دادیم، آموزش دادیم و اصول بازاریابی، اقتصاد، کشت و کار و سایر عوامل را بهش آموزش دادیم، این عوامل تو اون روستا قابلیت انتشار داشته باشد، مبتنی بر خود بازارهای محلی و منابع محلیش باشد، که در نهایت ما دوباره دچار این سیکل‌های زیاد و کم شدن بعضی از محصولات نشیم و در کنار اون بخش بازار صادرات رو هم فعال بکنیم و با توجه به اون شاخص‌هایی که کشورهایی که اطراف ما هستن و محصول از ما می‌خواین، اون استانداردها رو هم کشاورز باید بداند. به عنوان مثال، کشاورزی که هندونه تولید می‌خواد صادر کنه کشورهایی، باید بداند الزامات چی هستن. الان تو اتفاقی که افتاده، بعضی از مناطق کشور ما گلخونه دارا اومدن به سمت تولید فلفل و صادرات به روسیه، اینها رفتن خودجوش آموزش دیدن الزامات و استانداردها رو و دارن این کارو میکنن. بنابراین ما میتونیم این رو توسعه بدیم با قابلیت انتشار، که در نهایت به جایی برسیم که سبد کاملی از محصولات کشاورزی تو طول سال داشته باشیم.
حالا در برای همین فلفل که حالا شما گفتین، ما یه ضربه هم خوردیم دیگه، صادرات کردیم و بعد حالا برگشت خودش به دلیل اینکه اون استانداردهایی که باید داشته باشه رو حالا نداشتن. آقای دکتر خرم، نظر شما چیه در مورد این به حال اطلاعاتی که باید داشته باشیم، آماری که داشته باشیم و بیایم بر اساس اونها برنامه‌ریزی کنیم؟
فرمایش آقای دکتر مسعودی کاملا درسته. قاعدتا هر برنامه‌ای سنگ بناش اطلاعاتی است که میتونه اون برنامه رو براش زمینه رو فراهم بکنه. من یه خورده فقط توی بحث این که فکر میکنیم که آیا مثلا اگر کشاورز تولید میکنه این میماند دلیلش تولید زیاد یا کاهش تولیده، اینها نیست. هرچند که دولت یه سیاست خیلی خوبی رو انجام داده که مقدمش رو عرض بکنه، من بلد در قانون برنامه تقریبا 9 تا ماده صرفا برای توسعه اقتصادی روستا اومده که بسیارم مهم هستن، که موادشون هم ارزم 5 6 28 32 33 35 51 65 83 13 تا بند رو آوردن که اونها هم بسیار دقیق به قضیه پرداخته و برنامه را هم رئیس محترم جمهور اعلام کرده که برنامه من هم برنامه هفتمه. پس یه نگرانی از این نداریم. حالا فرمایشات آیه دکتر یزدیان هم اینو کامل کرد که اونجا ما در حقیقت همزمانی دولت، مجلس و برنامه یه برکتی است که انشالله بتونیم ازش بهره مند بشیم. یه مقدارم باز از باب تولیدش عرض بکنم. بعضی وقت ما داشته هامون هم خیلی نادیده نگیریم که ما 130 میلیون تن داریم تولید میکنیم الان. از 20 میلیون تن اول انقلاب رسیدیم به 130 میلیون تن بدون اینکه ظرفیت مساحتیمون افزایش پیدا کنه. پس معلومه که در بهره‌وری این افزایش انجام شده. ما اگر قبلا به طور متوسط 3 تن در هکتار گندم برداشت می‌کردیم که البته همین اواخر بوده، الان در خیلی جاها این عدد افزایش پیدا کرده به 11 تن در هکتار. یا توی برنج هم همین بحث رو داریم. توی تولید مرغ ما مثلا الان 3 میلیون تن مرغ تولید می‌کنیم. خب این جزو یکی از کشورهایی هستیم که به اصطلاح توی تولید این بسیار خوب عمل می‌کنیم. از اون طرف هم دولت خب اومده یه سیاست هایی رو گذاشته. یه مقدار از لحاظ فرهنگی باید این رو ما یاد بگیریم که وقتی میگن آه در فلان نقطه شما برنج نکارید، چون الناس سلطون علی اموال هم دیگه، اون من که نمیتونم میگم شما حق نداری اینو بکاری. میگه ما اگر بکاری من خدماتشو نمیدم، کودشو نمیدم، سمشو نمیدم، نمیدونم یارانشو نمیدم، فلانشو نمیدم، این بحث رو انجام میشه. اما علارغم این شما میبینید مثلا این کاشته شده. خب قاعدتا باید آثارش هم دیده بشه که وقتی که در راستای سیاست کلی حرکت نمی کنیم، معلومه که سیب زمینمون مثلا اگر قرار بشه 1000 تن نیاز مصرفی کشورمون شما 10000 تن تولید میکنید و با توجه به فراینده که در کشورهای همسایه داریم که اصلا رغبتی به مصرف کالاهای ما ندارن، حالا بعضیشون اگر هست به خاطر مباحث دیگری هست، اینجا ما باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم. اینا هم بحث هاییست که یه مقدار ما همش نریم سمت این که دولت این رو نتونسته، بگیم ما مردم هم باید بیان توی این قضیه ورود پیدا بکنم. من خورم که اینجا نشستم بایستی مطالعه کنم این فرمایشی که آقای مسعودی داشتن. من که قرار مثلا فلفل تولید بکنم نره روسیه برگردونم خراب بشم، آبروی کشورم بره هم. حالا ممکنه بخش اعظمی از این مربوط به مثلا فساد اون فلفل نباشه، بخشش مربوط به این که مثلا فلان دستگاه رو از ما خواسته ندادیم، فلان امتیاز رو از ما خواسته ندادیم. این هم بحثایی است که دخالت
درسته.
منتها ببینید رسیدیم به اینجا میگیم آقا کشاورز داره تولید میکنه، دولت هم همه برنامه‌هاش داره میذاره. شما در جامعه‌ای که حجم گردش نقدینگیش 3 برابر بودجه عمومی دولته، هر جوری که اون صاحبان سرمایه بخوان اثرگذاری میکنن. یعنی امروز سیب زمینی رو نمیخرن میمونه، فردا به قیمت مثلا خیلی پایین میخره. تو هر کالای اینجوری ورود پیدا میکنن. همین الان سپرده، مجموع سپرده هایی که توی بانک ها به طور متوسط در کشور وجود داره بیش از 4500 میلیارد تومنه. 4000 همت داره. خب اینو شما نگاه کن. عزم میخوام 4500 همت، یعنی 4,500,000 میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی این سالانه بالغ بر حداقل اگر با 15% در نظر بگیریم 800-900 میلیارد تومان به افزایش نقدینگی فقط سپرده بانکی ایجاد میکنه. خب این رو ما باید دولت ما باید برنامه‌ریزی بکنه که اینها هدایت بشن به سمتی که در حقیقت بازارهای سرمایه وجود داره. وقتی بری بازار سرمایه اونجا مسیر درست سرمایه گذاری پیدا میشه، اونهایی میرن سرمایه گذاری میکنن که دلایل فنی و اقتصادی را قبلا تعیین کردن. اینا مباحثی است که بایستی ما در نظر بگیریم که انجام بشه. من به نظرم میرسه بعد.
خب شنوندگان عزیز، همچنان همراه برنامه گفتاوت هستید. ما به موضوع راهکارهای رفع موانع و توسعه روستایی با میپردازیم با حضور میهمانان برنامه. بخشی رو بشنوید، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر مسعودی، به دانش بنیان ها هم اشاره بکنید، چقدر وارد شده توی بحث تولیدات روستایی؟ چقدر وارد کردیم این بخش رو؟ آیا اصلا به سمت این قضیه رفتیم یا نه؟
دانش بنیان ها تو سالهای اخیر که کارهای خوبی انجام شده، حداقل تو حوزه‌های کشاورزی و دامپروری ما شرکت‌های خوبی داریم می‌بینیم، محصولات دانش بنیان خوبی داریم. از طرفی اومدن بحث کاری که دارن پیش می‌برن، خیلی از دانش بنیان استفاده از پسماندها، ضایعات و سایر محصولاتی که قابلیت استفاده تو بخش کشاورزی و دامپروری نداره. ما اگه همونجوری که آقای دکتر فرمودن تنوع محصول یا تنوع استفاده از تولیدات کشاورزا، دامدارها و روستایی ها رو داشته باشیم، منجر به این میشه که سطح درآمدشون بره بالا. دانش بنیان ها اومدن به این زمینه ورود کردن، چون مواد اولیه‌ای که حالا یا تو بحث دامی پشمش باشه یا کودش باشه، یا تو بحث کشاورزی پسماندهای جالیزی باشه، پسماندهای گلخونه‌ای باشه، پسماندهای دیگه باشه، اینها مواد اولیه ارزونن که خیلی از شرکت های دانش بنیان ها تو این زمینه اومدن ورود کردن نسبت به فراوری اینها و تبدیل اینها به محصولات با ارزش و افزایش ارزش افزوده. این تمام اینها باعث میشه که منجر به افزایش درآمد کشاورز بشه و این افزایش درآمد کشاورز مرور به منجر به افزایش بسای اقتصادی و توسعه خواهد شد که خیلی ورود کردن، دارن کار میکنن و تقریبا میشه گفت اثرات خوبی ازشون دیدیم تو خیلی از استان‌ها با توجه به مأموریت هایی که ما داریم و میریم میبینیم. به عنوان مثال توی سیستان بلوچستان اومدن دارن رو بس زایدات موز کار میکنن که یک بخش از خود استان سیستان بلوچستان شامل میشه. توی باغات شمال کشور بحث تفاله های مرکبات و زیتون رو بحث خوراک دام ورود کردن. تو بحث های کشتارگاه هایی که مثلا وجود داره بحث تولید پلاسما از خون، تولید خوراک دام از پسماند های شکمبهی، توی بحث های خوزستان تولید خوراک از سرشاخه های نیشکر و خرما، توی بحث های دانش بنیان تولید داروهایی که امروز ما یه جلسه داشتیم با یه شرکتی که اومده کیت تشخیص ورم پستان دام سبک چیز کرده. همه اینها با توجه به سودی که دارد کارهای دانش بنیانی و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن نسبت به اینجور موارد، هم سبب توسعه این قضیه شده، هم سبب کاهش وابستگی ما و افزایش نرخ درآمد خود مجموعه ها و کشاورزا و دامدارها شده. از طرفی تولید یک سری از محصولات از موارد جانبی دام ها، مثل تولید یک سری از نمدهای تخصصی از پشم، تولید بعضی از فرش های خاص، گبه های خاص از فرش که های دکتر حضور دارن، از طرفی استفاده از سایر محصولاتی که وجود داره مثل کش، قارا و سایر چیزهایی که دارن با این شکل انجام میدن، یا حتی تو بحث گیاهان دارویی هم خیلی مشکلی که گیاهان دارویی داشتن قبلا بحث عدم بازارشون بود، ولی شرکت های دانش بنیانی که الان داریم اومدن و دارن فراورده های قابلیت صادرات ایجاد میکنن که وقتی یک محصول تولید میشود منجر به افزایش درآمد یک کشاورز در نهایت خواهد شد و سبب تثبیت اون کشاورز در روستا خواهد شد، که این میتونه یکی از راه حل هایی باشه که ما رو به سمت توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و افزایش اقتصاد و درآمد روستاها و کشاورزها ببره.
و اون جمعیتی که به هر حال باید در روستاها بمونه و کار کشاورزی هم انجام بده، بله. کار مرتبط انجام بده، نه کار غیر مرتبط.
بله 100%.
چون یکی از بحثایی که هستش این که جمعیتی که در روستاها میمونه اگر قرار باشه کار غیر مرتبط انجام بده، بازم به اون هدفی که باید برسیم نمیرسیم. درسته این قضیه؟
این درسته. ببین تو بحث خود کشاورزی ما بحثی خیلی از کشورها انجام دادن انتقال فناوری‌های متوسط سطح پایین به روستاست، ولی اون انتقال فناوری‌هایی هم که انجام دادن مرتبط با صنایع کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته است. اونها به جای اینکه در شهر یا شهرک‌های صنعتی قرار بگیرن، اومدن در کنار روستا یا تو خود روستا یا تو دل خونه‌ها قرار گرفتن، که این منجر به اون هدف نهایی خواهد شد.
خیلی خوب. آقای دکتر خرم، گفته میشه منابع و اعتبارات توسعه روستایی به پیشبرد برنامه‌های رفاهی و توسعه روستاها نتونسته کمک بکنه. چرا؟ مشکل از تخصیص این منابع بوده یا توزیع اونها مشکل داشته یا به اون هدفی که باید برسه نرسیده؟ دلیل این چیه؟
من در رابطه با کار خودمون عرض میکنم، ما در سال 1400 یک یارانه‌ای رو گرفتیم در حقیقت برای توزیع یارانه حمل آرد و نان. این یارانه حمل آرد و نان رو که می‌خواستیم توزیع بکنیم گفتن که بدید به عشایر، مستقیما بدید به عشایر، نفری 200,000 تومان میشد. اونجا من عرض کردم که حیف این در منابع پایدار منابع هزینه بشه، هیچ از این 200,000 تومان نه میبینه نه براش اهمیتی داره. ما توی بخش کشاورزی خیلی این مباحث رو داریم، الان خوب اعتباراتی وجود داره. یه مثال، یه ارزی قبلش داشتم که گفتم، من اون موقع گفتم شما 5000 میلیارد تومان به من بدید اصلا ول کنید، عشایر هر کس اومد پیش شما گفت من مشکل دارم باید منو اعدام کنید. ببین وقتی یه شبکه‌ای داره که از بطن اون جامعه اومده بیرون و با سرمایه خود اون مردم داره کار میکنه، این ادعا رو میکنه، باید قاعدتا مسئولین در حاکمیت وظایفی که در بستر تصدیگری دارن بلافاصله انتقال بدن که بیا اشکال نداره. همین امروز اگر اعتباری وجود داره که این اعتبار میخواییم بگیم برای یارانه نهاده باشه، میریم میدیم بانک، میگیم این اعتبار بشه یارانه تسهیلاتی شما میدید میره، در حالی که همون منابع را اگر مثلا 1200 میلیارد تومنه 2000 میلیارد تومنه، من باشم میگم به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مربوطه، میگم بشه سرمایه همون مردم، حالا بهشون تسهیلات بدیم بری کار انجام بده. یعنی یه مبلغ هزینه رو تبدیل کردم به یه مبلغ سرمایه. این کار متاسفانه توی بحث‌های ما خیلی مرتبط شد. یکی از دلایلش ممکنه محدودیت‌های قانونی باشه، یکی از دلایلش ممکنه عدم شجاعت مدیران ما در تصمیم گیری باشه، چون منم توی مجموعه دولتی بودم دیگه، دلم میخواد یه کارو بکنم ولی اونجا چون یه مقدار تعارض با قانون داره تفسیر به مر قانون میکنم، خود این قضیه باعث میشه که نمیتونیم اون نتیجه خوب بگیریم. توی بحث به اصطلاح تبدیل ها، توی بحث دانش بنیان، دانش بنیان رو که توی دنیا شرکت هایی که ایجاد میشه، این شرکت رو که نباید بگی یا برو سهامدار تهیه بکن، خودتو اداره بکن، میگیم شما دانشتو در اختیار من بذار به یه چیزی بده. به عنوان مثال در بحث دامی عرض میکنم، الان ما سالانه بالغ بر مثلا، حالا عدد شد چون دقیق نمیتونم ارزم، یه مقداری مثلا لانولین وارد میکنیم، یعنی روغن پشم، در تمام موارد بهداشتی و شیمیاییمون استفاده میشه. خب ما دو سه سال دنبال یه شرکتی گشتیم توی ایران که بتونیم این لانولین رو خودمون در ایران استخراج بکنیم، همش به روش بسیار ساده که با شستشو انجام بشه. شستشو که میزان آبی که مصرف میکنه گرانتر از اون میشه که، یعنی ببینید این یه نمونه‌شه که داریم توی این بحثا عمل میکنیم. توی موارد دیگه مون هم همین قضیه هست، توی پشم هم همین قضیه وجود داره که شما وقتی نمیتونید از اون پشم، الان پشم رو شما تمام دنیا توی فیلترهای ماشیناشون، توی فیلترهای کولرهاشون، توی درب‌های ورودی خونه‌هاشون، دمپایی‌هاشون، یه چیزایی که بالاخره آثار مثبتی داره، سلامتی داره، استفاده می‌کنن. ما نتونستیم بوی این پشم از بین ببریم که بتونیم همون جیوه یا مثلا پاپوشی که الان درست می‌کنیم پشمش از خارج وارد می‌کنیم، در حالی که پشم خودمون رو داریم. اینو بحثایی که بایست یه مقدار این
نیازمندی‌ها رو باید یه جورایی مطرح بشه تا اون شرکت‌های دانش بنیان از اون نیازه با خبر بشن، روی اون بخش کار بکنن دیگه. به نوعی اینا مهمه.
جواب هستن ارزم اینه، این نیازه که مطرح میشه قیمتی تموم شدهش برای شما خیلی گرونه، یعنی این باید دولت به عنوان یک امور عمومی، ما بعضی وقتا متاسفانه همکارانمون توی دولت اینجوری فرض میکنن که یه مؤسسه اقتصادی فرض میکنن، یا چرا مثلا شما گوشتو چقدر میدی به بازار، چرا من 6 دلار بیارم که از این برون بسرفتره، که شما وظیفت اصلا آوردن گوش نیست، وظیفت تولیده. در صورت که من ظرفیت تولید نداشتم باید بری سراغ اون تنظیم بره بکنی، یعنی اول این وره. توی مباحث دیگه هم همین قضیه هست، لذا این ارزمینه، میگم این شرکت دانش بنیان قاعدتا باید امروز دانش در اختیاره و در هر محصولی واحدهای مرتبط قرار بده، پول از دولت بگیره. من که رفتم سراغش، من فقط برم اجراش بکنم، پول دستگاهاشو بدم، نه پول دانش فنیش رو بدم که برام اصلا واردش نشم. الان امروز من بگم ما بیاین لانولین را برای من دانش فنیش رو بدین، حداقل 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد از من پول میخوام. من که نمیتونم سرمایه عشایری که مثلا فرض کنید که همش 200 میلیون 300 میلیون تومان 300 هزار تومان 400 هزار تومان گذاشته، یه دفعه برام مثلا 5 میلیارد تومانشو بدم فقط دانش اون، بعد خودشم 300 400 میلیارد تومان 200 میلیارد تومان هزینه اون کارخونه است که بایستی انجام بشه. لذا اینا چیزایی است که اگر ما توی برنامه هامون رعایت کنیم، اون موانع اجرا در حقیقت رفع میشه. من یه مثال ساده میزنم. سال گذشته ما وقتی تورد قراردادی رو انجام میدادیم، اگر اشتباه نکنم با ماده 129 قانون رفع موانع تولید، یه مانع اساسی بود. میگه دولت اگر میخواد کالای در اختیار بخش خصوصی بده، یا باید ضمانت‌نامه با اینکه بگیره، یا بایستی در حقیقت زی حسابش تایید بکنه، چه زی حساب وزارت تایید بکنه که این در یه جای دیگه از دولت طلبکار.